أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا به این جاهدا که لطشه که بی مالیسه لکه بهی علمون فلا تطعهما الیه مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین و من الناس من یقول آمنا بالله فإذا اوذی فی الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربک ليقولن انا كنا معكم اولیس الله باعلم بما فی صدور العالمین. در این بخش از آیات سوره مبارکه عنکبوت جریان هایی که در صدر اسلام اتفاق افتاده است، رنجی که برخی از مؤمنان تحمل کردند، روش منافقانه که عده‌ای به ظاهر مسلمان داشتند، اینا مطرح شد. نکاتی که مربوط به آیات گذشته است این است که در آیه 5 فرمود و هو السمیع العلیم، در بسیاری از آیات ذات اقدس اله به اسماء الحسنا وصف شده است. در بعضی از روایات دارد که خدای سبحان را به این اوصاف وصف نکنی، او عظیم است نه به عظمت، او علیم است نه به علم، او سمیع است نه به سمع. نگویید او علیم است، او سمیع است، او لطیف است، او عظیم است و ماننده هم. اون روایات ناظر به وصف کردن خدای سبحان به اوصاف زائد بر ذات است. یعنی نگویید خدا علیم بل علم است که برخی از اهل سنت میگوید، بگویید او ذاتن علیم است. نگویید عالم بل علم است، قادر بل قدرت است، که این وصف موجودهای امکانی است. انسان عالم بل علم است، ذاتن عالم نیست. وقتی این علم زمیمه او شد، وصف او شد، انسان میشه عالم. اما الله همانطور که ذاتن موجود است، ذاتن حی است، ذاتن عظیم است، ذاتن علیم است. اون خطبه نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در نهج البلاغه به عنوان اولین خطبه است، شاهد خوبی است برای جمع این آیات و روایات. اون خطبه صدر ذیلش در وصف ذات اقدس اله است، خدا را وصف می‌کند. این مطلب اول. مطلب دوم دارد کمال توحید اخلاص است و کمال اخلاص هم نفی صفات است. خب خطبه که صدر و ذیلش وصف خداست، شما هم که کمال توحید رو دارید، کمال اخلاص رو دارید، چگونه می‌فرمایید کمال اخلاص نفی صفات است؟ اونگاه دو تا برهان در همون خطبه در ظرف یک خط اقامه شده. فرمود کمال اخلاص نفی صفات ان. چرا؟ لبرهانین لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انه غیر الصفه. چون هر صفتی شهادت میدهد که غیر موصوف است، پس خدا را نمیشه وصف کرد. چون هر موصوفی شهادت میدهد که غیر صفت است، پس خدا را نمی‌شود وصف کرد. خب این دو تا شاهد که هر کدام حد وسط یک برهانن، چون دو تا حد وسطن میشه دو تا برهان، وحدت و کثرت برهان به وحدت و کثرت حدود وسطای براهینه. اگر ما یک حد وسط داشتیم به تقریبات گوناگون بیان کردیم، این بیش از یک برهان نیست، زیرا معیار وحدت و کثرت برهان وحدت و کثرت حد وسط است. اگر ما یه حد وسط داشتیم به عبارتهای دیگر بیان کردیم، این بیش از یک دلیل نخواهد بود. ولی اگر دو تا حد وسط داشتیم میشه دو تا برهان. اینجا حضرت دو تا حد وسط اقامه میکنند. یکی این که صفت زائد بر ذات میگوید من غیر ذاتم، یکی این که اون موصوفی که ذاتن خالی از وصف است و وصف محمول به ذمیمه است، این موصوف میگوید من غیر وصفم. مستحضری وقتی گفتیم که علیمون اگر علم زائد بر ذات بود و محمول به ذمیمه بود، این قضیه اون همسایه را نشون میده، خود ذات را نشون نمیده. اگر گفتیم الجسم و ابیض، این قضیه مجاور جسم نشون میده، یعنی رنگ نشون میده، اما این جسم چیست، این قضیه اون موضوع رو نشون نمیده. در قضایایی که محمول به ذمیمه موضوعن، همسایه به مجاور موضوعن، این قضیه اون همسایه رو نشون میده، اما این جسم آیا از اشجار است، از فلزات است، از جمادات دیگه است، اینا رو نشون نمیده. خب ذات اقدس اله صفتی که غیر ذات باشد ندارد. چرا؟ لشهادت کل صفتین انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفین انها غیر الصفت. پس اون روایاتی که دارد که خدا را به عظمت وصف نکنید، یعنی به عظمت زائده بر ذات، چون کمال اخلاص نفی صفات است. و این آیاتی که خدا را به عظمت و به سمع و علم و حیات و اوصاف دیگر وصف میکند، برای اینکه اینا اوصاف ذاتی هستند و اوصاف ذاتی عین ذات است. مطلب دیگه این که در جریان جهاد در صدر اسلام تو مکه گرچه قتال نبود، قتال در مدینه بود که در سوره مبارکه حج گذشت که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، از اون بعد اذن در قتال آمده، وگرنه در مکه فقط دفاع بود، دفاع اینها به صبر بود، تسلیم نمی شدند، در برابر بیگانه ها مقاومت می کردند، دفاع اینها دفاع صبری بود. جهاد بود، جهاد اقسام دارد، درجاتی دارد، درجه ضعیفش در مکه بود، ایرانشون در زخم بود. مطلب بعدی آن است که در آیه 7 همون بر نجزین هم احسن الذی کانوا یعملون، مشابه این تعبیر آمده درباره تبهکاران. در سوره فصلت راجع به تبهکاران آمده است که خدای سبحان اینها را اسوء الذی کانوا یعملون کیفر میداد. آیه 27 سوره مبارکه فصلت، هد فر نزیغن الذین کفروا عذابا شدیدا و لنجزینهم اسوء الذی کانوا یعملون. خب این اسوء اگر به این معنا باشد که ما همه اعمال اونها را به حساب بدترین کار اینها می آوریم، این که با عدل الهی سازگار نیست، این با جزاء وفاقنی که در قرآن آمده سازگار نیست، این با من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و مانندان سازگار نیست. در سوره قصص گذشت به این که خدای سبحان حسنه را به بهتر از اون جزا میدهد، ولی سیئه را برابر همون سیئه جزا میدهد، هرگز سیئه را بیش از اون جزا نخواهد داد، کیفر نمیدهد. آیه 84 سوره مبارکه قصص این بود، من جاء بالحسنه فله خیر منها و من جاء بالسیئه فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. کیفر که بیشتر از خدا نخواهد بود، با عدل الهی سازگار نیست دلیل عقلی، با جزاء وفاقا سازگار نیست دلیل نقلی، با جزاء سیئه مثلها هم سازگار نیست دلیل نقلی. و پس این تعبیری که در سوره مبارکه فصلت آمده، ما اینها رو به اصل و الذی کانوا یعملون کیفر میدهیم، این یعنی چی؟ ولنجزینهم اصل و الذی کانوا یعملون. این رو چند تا پاسخ دادن، یکی اینکه اونجا اصل به معنای سیئه است نه به معنای افعال تفسیری، یکی اینکه این ناظر به بدترین عمل است و ما از بدترین عمل اینها نمیگذریم، حالا به اعمال عادیشون سیئشون نظر ندارد. دو، به هر کدام از این دو تقریب معنای آیه نیست که ما تمام اعمال اینها را به اندازه اون اسوء کیفر میدهیم. خب این بحثایی بود مربوط به آیات گذشته. در جریان جهاد اکبر که اون حدیث معروف پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشاره شد که اون اکبر نسبی است نه اکبر نفسی. اکبر نفسی بین عقل است و قلب، اکبر نسبی که جهاد اوسط است به پیش ما به عنوان جهاد اکبر معروف است بین عقل است و نفس. نفس به رذیلت دعوت می کند، دعمارتون به سو، عقل ما عبده به رحمان وکتسه به جنان است. بین اینها جهاد اوسط است که همین جهاد اوسط نسبت به جهاد اصغر جهاد اکبر نامیده می شود. اما عقل با قلب درگیر است، قلب میگوید من میخوام ببینم، عقل میگه من کمی بفهمم کافی است. اون به دنبال مفهوم میگردد، به دنبال معقول میگردد، این به دنبال مشهود تلاش و کوشش میکنه. خب در سوره مبارکه تکاثر فرمود به این کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر به علم الیقین برسید زمینه هست که شما معقولتون را مشهود کنید، مفهومتون را به مصداق تبدیل کنید به مانند آن، و اگر موردید همین شهود شما به شهود برتر میرسد. هم علم الیقین قابل تشکیک است، هم عین الیقین قابل تشکیک است، هم حق الیقین قابل تشکیک است. اگه کسی 5 تا برهان برای مطلب اقامه کرده با کسی که یک برهان دارد فرق کند، علم الیقین هم شدت ضعف دارد، عین الیقین هم شدت ضعف دارد و حق الیقین هم به شرحی زد. خب در آیه محل بحث فرمود به این که اگر کسی ایمان بیاره، حسن فاعلی داشته باشه و عمل صالح انجام بده، حسن فعلی داشته باشه، ما چند تا کار میکنیم. بعضی از این کارها را در آیه 7 بیان فرمود که در بحث دیروز گذشت، بعضی از کارها را در آیه 9 بیان میکند که تو بحث امروز آمده که ما اگر کسی مؤمن بود و عمل صالح داشت این رو با صالحان محشور میکنیم. تو بحثای قبل این مطلب گذشت که بین عمل و صالحات با صالحان فرق است. عمل صالحات کسانی که در مقام فعل کارهای خوب میکنن، کارهای صالح انجام میدن. صالحان کسانی که به گوهر ذات رسیدن که اون گوهر ذات صالح است. اگر درباره هست ابراهیم سلام الله علیه و آله که به انه فی الاخرته لمن الصالحین، و اگر درباره سلیمان سلام الله علیه در سوره مالک نمل گذشت که با اینکه دارای نبوت است عرض کرد و ادخل نیست، این ناظر به آن است که بعضی ها به جایی میرسن که گوهر ذاتشون صالح است، دیگه از اون به بعد لغزشی از اینها صادر نخواهد شد. برخلاف کسانی که در مقام عمل صالحن ممکن است معاذالله لغزش های از اینها صادر بشود. ذات اقدس اله کسانی که حسن فاعلی داشتن، حسن فاعلی داشتن بعد از تکرار این دو وصف و عمل و صالحات را ذکر کردن، یعنی همه کارهای صالح را انجام دادن که اونم جمع محلا و الفلام است، چون ما اینها را در قیامت در زمره بندگان صالح قرار میدیم. اما من الصالحین شدن کار آسانی نیست، داخل در طائفه صالحین شدن وعده اینهاست، درباره ابراهیم سلام الله علیه فرمود به انه فی الاخره لمن الصالحین، نه فی الصالحین. اما درباره این گروه بشارتی که میدهد فرمود که ما اینها را در زمره صالحین قرار میدهیم، نظیر اونچه در سوره مبارکه نساء گذشت که اونا که مؤمنند و متقیند و مطیع خدا و پیامبرند، مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین، ما این گروه را در زمره اون بزرگان قرار میدیم، نه از اونها قرار بدیم. بنابراین بین عمل و صالحات با الصالحین فرق است یک، بین فصالحین و من الصالحین هم فرق است دو. خب در اینجا بحثایی که دستوری مبارکه عنکبوت راجع به پدر و مادر هست در آیات دیگر هم هی مطرح را مطرح فرمودند. مستحضرین وقتی گفتن اسلام دین جهان شمولیست، یعنی برای جهانیان برنامه دارد. اگر همه اینها مسلمان شدن که دین همه را دعوت می کند، برای اینها برنامه دارد. اگر بعضی ها مسلمان بودن، بعضی ها موحد غیر اسلامی بودن مثل اهل کتاب، برنامه دارد. بعضی ها یا مشرکن یا ملحد، بر اینها برنامه دارند. بالاخره ما مسلمان ها با اونها با زندگی بکنیم یا نکنیم. اگر گفتن هدن لناس هست، ذکرار البشر هست، کافتن لناس هست، برای همه مردم جهان برنامه دارند. برنامه های بین المللی اسلام غیر از برنامه های محلی و منطقی است. محلی همین نماز و روزه و احکامی است که ما همه اینها آشنای و الحمدلله و باید انجام بدیم. منطقی آن است که مشترکات بین ما و اهل کتاب است. اما بین المللی بین ما و جهانیان است. فرمود شما هر دینی که پدر و مادرتون دارن یا اصلا دینی ندارن، این اصول را باید برابر اسلام در فرمان رفتار بکنید. در جریان وفای به عهد اینطوره، وفای به عهد اینطوره، ادای امانت اینطوره، صدق اینطوره، رعایت امنیت و امانت اینطوره. فرمود پدر و مادر شما چه مسلمان، چه یهودی، چه مسیحی، چه زرتشت، چه مشرک، چه ملحد، پدر و مادر هر دینی دارن یا بیدین محضر، احترام اونها رو باید حفظ بکنید. این جزء برنامه های بین المللی اسلامه. برنامه منطقی نیست، برنامه محلی نیست. فرمود وسید الانسان و والدیه حسنا. توصیه هم معناش در قبال وجوب نیست که اگه گفتیم حالا این سفارش هست، این توصیه هست، کاری به امر ندارد. در بعضی از موارد وقتی ذات اقدس اله از توصیه و عیسی سخن میان آورده، در پایان فرمود فریضه من الله. تو سوره مبارکه نساء ملاحظه فرمودید صدر آیه سخن از توصیه است. آیه 11 سوره مبارکه نساء این است: یوصیکم الله فی اولادکم، در جریان ارث. در پایان آیه فرمود که فریضه من الله. مبادا خیال کنید این سفارش استحبابی است، نه، اینا فریضه است. در این جریان هم این امر به احسان است، یعنی واجب است که انسان به پدر و مادرش احسان بکند. امر الهی است و این امر را در موارد فراوانی ذات اقدس اله بازگو کرده. در سوره مبارکه اسراء اونجا هم سخن از دستور به احسان به پدر و مادر است. فرمود و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه یک و بالوالدین احسانا این دو. خب اینا چون مجرای فیض خالقیتن، احترام به اینها را در کنار مسئله توحید ذکر میکنند. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. یه وقتی هم به همین مناسبت این نکته عرض شد که یکی از علمای بزرگوار سید محترمی بود، وجیه المله بود تو شهر. این حسینی ساخت، مردم کمک کردن، حمام ساخت، مردم کمک کردن، مسجد ساخت، کمک کردن. یه وقت پیش ما گله کرد، گفت که ما همه این کارا رو کردیم ولی خواستیم برای سالمندا خانه بسازیم، کسی ما رو کمک نمی‌کنه. گفتم از این مردم با تشکر بکنی، نباید گله بکنی، نباید گله بکنی، نباید گله بکنی. مردمی که حاضر نیستن تو شهرشون خانه سالمندان باشه، هر کسی پدر و مادر خودش اداره میکنه، اینا برکتن. این که مسجد نیست که کمک بکنن، که این که حوزه اینی نیست که. شرف یک ملت اینه که پدر و مادر خودش حفظ بکنه. چه طبق میداری که خانه سالمندان؟ حالا الان که متاسفانه بچه ها تو مهد کودک میرن، خب نباید توقع داشت این بچه پدر و مادر خودش رو تو خونه نگه داره، این همه برای تو خونه سالمندان. این که عاطفه ندید، این 7 سالی که بچه در آغوش پدر و مادر است یه دانشکده عاطفه است. مگر میشه آدم 7 سال در آغوش پدر و مادر باشه بعد پدر و مادر خودش برای تو خونه سالمندان؟ گفتم باید از این مردم قدردانی بکنی، تشکر بکنی. مردم خیرن، بله مسجد میسازن، ولی خانه سالمندان که مثل مسجد حسینیه نیست. خب این دینه. فرمود اگر پدر پیر شد، مادر پیر شد، مبادا ببری خانه سالمندان، خودت نگهداری کن. این میشه عاطفه. این نظام نظام عاطفی است، جامعه جامعه عاطفی است. جامعه عاطفی که نه بیراه میره نه راه کسی رو ببنده. فرمود توحید محترم، احترام پدر و مادر محترم. در سوره مبارکه لقمان فرمود انشکر لی ول والدک. تو سوره مبارکه اسراء قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. خب این که احترام پدر و مادر را در کنار توحید ذکر میکنه تو سوره مبارکه اسراء، شکرگزاری از پدر و مادر را در کنار شکرگزاری ذات اقدس الهی ذکر میکنه، برای که اینا مجرای فیض خالقیت هست. بعد فرمود این اختصاص به اسلام، به یهودیت یا مسیحیت یا زرتشتیت یا صابئین بودن ندارد. مشرک هم باشه همینطوره، ملحد هم باشه اینطوره. اگر هم مشرک بودن مبادا بگید که حالا مشرکن و کافرن من اینا رو برم تحویل خونه سالمندان بدم، این کار رو نکنید. خب البته اگر اصرار دارن که شما معاذالله دست از توحیدتون بردارید، یه اصلی است که جز جوامع کلمه وجود مبارک پیغمبر است که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. این منزل قانون اساسی است. آبی از تخصیص است، آبی از تقیید است. این یه اصلی نیست که بگیم حالا کلی است، خرج منه ما خرج، و نه قابل تخصیص نه قابل تقییده که بگیم در فلونجا میشه بگیم المأمور معذور و طاعت خلق را بر معصیت خالق مقدم بداریم. فرمود صاحب هما فی دنیا معروفا، لا فی الدین لا فی الاخره. در دنیا با اینها از راه معروف رفتار بکنید، نیازهای اینها برطرف بکنید، واجب النفقه شما باید نفقه اینها رو بدید، برو ملحد باشن. اما حالا حرف اینها رو بخواد تو مسائل دینی گوش بدید، این چنین نیست. هم در آیات دارد که و این جاهدا که لتشتی که بی مالی سده که بی غل فلاسو که هما، هم تو روایت از وجود بارک حضرت هست که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. آیاتی که در زمینه احترام پدر و مادر هست دو قسم. یک قسم صرف اطلاق است که خدا سفارش کرد امر کرد که اینا احترام کنید. بعضی از آیات معلل است که اینها در دوران کودکی تلاش و کوشش کردن و حمله و فصاله و کذا رضا دادن، قضا دادن، تأمینتون کردن، بنابراین حق مسلم دارن بر شما، شما این کار رو بکنید. پس این دو طایفه از آیات ما را دستور میدهد که احترام اینها رو حفظ بکنیم در حدود هم برنامه‌های دنیایی، اما بیش از اون حق نداریم و خدای سبحانم اجازه نداد ولو اونها اصرار بکنن. انبیا را که می ستاید ذات اقدس اله، می فرماد یحیی کسی بود که نسبت به پدر و مادرش احترام میکرد، عیسی کسی بود که نسبت به مادرش احترام میکرد. خب این یه فضیلت الهی است. در سوره مبارک مریم درباره هست یحیی آیه 14 این است که و برن به والدیه ولم یکن جبارا عصیا. در همون سوره مبارک مریم آیه 32 درباره هست عیسی سلام الله علیه دارد که برن به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. خب احترام پدر و مادر به عنوان برجسته‌ترین وصف انبیا آمده است. این دستور الهی است. خب در سوره مبارکه لقمان به این صورت است، آیه 14، به وصید الانسان به والدیه برای که حملت و امه و وهنن علی وهنن و فصاله فی عامین. این دلیل را اول ذکر میکند، انشکر لی و لواردش الی المسیر. تو سوره مبارکه احقاف هم همین صورت هست، آیه 15 سوره مبارکه احقاف، اینه به وصید الانسان به والدیه احسانه برای اینکه حملت و امه و کرهن و وضعت و کرهن و حمله و فساله و ترازون شهرن حتی ازا بلغ اشده و بلغ اربعین سنه قال رب اوزینی کذا و کذا. خب چه اون طایفه اولا چه طایفه ثانیه ما را دستور میدهد که پدر و مادر احترام بکنیم. خب عاق والدین عقا یعنی عصا، عقوق یعنی عصیان، عاق اسم فاعل است یعنی عاصی، عاق والدین شدن یعنی معصیت کردن اینها از گناهان کبیره است. این میگه که برای من فلان کار انجام بده، این نافرمانی میکنه، معصیت میکنه، این معصیت کبیره است چون حرف پدر و مادر رو گوش نداد. اطاعت از پدر و مادر واجب است. یه وقت است که خواهش بیجا دارن، یه وقت است نه مریض میگه برو من در این دارو رو تهیه کن، مورد نیاز اوست. یه وقت خواهش بیجا داره، تمنای بیجا داره، هیچ تمنی بیجا و خواهش بیجا نه، نیازمند است. به پسر گفته برو این کار رو برام انجام بده و این نمیره، به پدر رو میرنجونه. خب یه وقت است که پدر یه کسی دیگه داره یا نمیرنجه یا رو عاطفی که به پسر داره رنجید خاطر نمیشه، قلبش درد نمیاد که خب هیچ، اما یه وقتی نه قلبش درد بیاد میشه معصیت کبیره. حقوق والدین از معاصی بزرگ است. خب این کار خطر داره. حالا در آیه محل بحث که فرمود اگر پدر و مادر امر کرده شما باید این امر را اطاعت کنید، مقیدم کرده فرمود به این که اگر وقتی اینا توقع بیجا داشتن، خواستن به آذر الله از در اعتقاد با اینا هماهنگ باشید، این کار نکنید. و این جاهدا که لتشت که بی، چون در صدر اسلام عده به جوانهاشون گفته شما باید از دین جدید دست بردارید، الان آمدن حضور پیغمبر آیه نازل شد که فلا تطعهما. اینجا دو تا برهان ذکر فرمود، به این جاهدا که لتشت که بی ما لیس لک به علمون فلا تطعهما. اگر شما بخواهید حرف اینها رو تو مسائل اعتقادی گوش بدی این حرامه، اینجا نهیه دیگه. شرک را ذات اقدس اله چند قسمت بیان فرمود، یکی این که تو دلیل نداری که شرک حق و توحید باطل، دوم این بالاتر نه تنها تو دلیل نداری، احدی دلیل ندارد، بلکه شرک دلیل پذیر نیست. پس یک بار قضیه شخصی است، یه بار قضیه به عنوان موجبه کلی است. قضیه شخصی اینه که خب تو چه دلیل نداری شرک حقه، چرا حرف اینا رو گوش میدی؟ و این جاهدا که لتشت که بی ما لیس لک به علم فلا تطعه ما. ما هم در سوره مبارکه اسراء گفتیم لا تقف ما لیس لک به علم، چیزی که علم نداری تبعیت نکن، هر کاری که میکنی باید عالمانه باشه. صغرا را در سوره مبارکه عنکبوت بیان فرمود، کبرا را در سوره مبارکه اسراء فرمود تو عالم نیستی، یک چیزی هم که علم نداری نباید به دنبالش بری، دو پس نباید به دنبال حرف پدر و مادر مشکت بری، این سه، این صغرا و اون کبرا و اینم نظم منطقش. بعد یه حرف جهانی میزنه، میفهمید که اصلا شرک برهان پذیر نیست. مثل این که یه وقت بگیم که آقا اگر پدر و مادرت به تو گفتن دو تا پنج تا، تو چون علم نداری و نمیتوانی ثابت کنی، هر پینا رو گوش نده. بعد در بخش دیگر به عنوان موجبه کلی بگیم آقا دو تا پنج تا برهان پذیر نیست، اونجایی که دارد که به من یدعو مع الله اله الاخر لا برهان له به فانما حساب بود که قبلا بحثش در سوره مبارکه مؤمنین گذشت همینه. این مرحله موجبه کلیه است. در سوره مبارکه مؤمنون به این صورت بود. در پایان سوره مبارکه قصص هم همین است که فرمود ولا تدعو مع الله اله الاخر کلا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون. در سوره مبارکه مؤمنون که به صورت مبسوط بحث شد این بود، آیه 117 سوره مبارکه مؤمنون، و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به الا برهان له به محل نصب است تا صفت باشد برای اله آخر. اله آخر برهان پذیر نیست. مثل این کسی بگوید اگر کسی ادعا کند 2 تا 5 تا که دلیل ندارد حکمه کذا، این که دلیل ندارد وصف اون 2 تا 5 تاست. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه. خب اگر چون چه فطرتش رو بذاره کنار و گتره سخن بگوید، البته این جاهل مقصر است. اما اگر ضعف عاقله داشته باشد، به شاک متفحص باشد، در دیار کفر باشد، مادامی که دارد تحقیق میکند و حق برای او روشن نشده است معذور دیگه. شاک متفحص معذور است. اما کسی در اثر بی اعتنایی به برهان توجه نکرده مطلب دیگه است. بنابراین ذات اقدس اله چه در سوره مبارکه اسراء، چه در سوره لقمان، چه در سوره احقاف، چه در سوره مریم جریان احترام پدر و مادر را ذکر فرمود و اگر اونها در مسائل اعتقادی خواستن نفوذ کنن، رخ نکنن، بر اساس لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، این پسر موظف است مسائل دینی خودش حفظ بکند. الحمدلله رب العالمین.